بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. مسئله 16: اذا کان له فی ذمه المستحق دینان جاز له احتسابه خمسن و کذا فی حصه الامام اذا اذن المجتهد. در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرمایند که اگر مالک که میخواهد خمس رو پرداخت کند، دینی به گردن مستحق خمس داشته باشد، میتواند هنگام پرداخت خمس اون دین را به عنوان خمس حساب کند. هم خود مالک از پرداخت خمس بری و ذمه می شود و هم اون سید نسبت به دینش بری و ذمه می شود، هر دوتاشون. این در ارتباط با سهم سادات بود. اما در مورد سهم امام اگر بخواهد این کار رو بکند، حتما باید با اجازه مستحق باشد. مثلا فرض کنید مجتهد باشید. گفتن چی؟ نه مجتهد. اما نسبت به سهم امام اگر مالک بخواهد چنین کاری رو بکند، حتما باید از مجتهد اجازه بگیرد. مثلا فرض کنید مالک یه پولی داده است، مالی داده است به یک طلبه‌ای که سهم امام به اون طلبه میرسد. حالا مالک میخواهد سهم امام را به جای اون طلب حساب کند، هم میتواند ولی باید اجازه بگیرد از مجتهد. پس نسبت به سهم سادات نیاز به اجازه مجتهد نیست، ولی نسبت به سهم امام نه، نیاز به اذن مجتهد است. خب در اینجا باید ببینیم که دلیل بر این مسئله چیست. حواشی اعلام چیست؟ سلام. دلیل بر فتوای صاحب عروه نسبت به سهم امام، سهم سادات، این از که مکلف باید سهم سادات رو بر سادات مصرف کند، نمیتواند بر جای دیگه مصرف کند. بله نخواهد شد. خب حالا در اینجا اگر سهم سادات را حساب کند به جای اون دینی که به گردن اون سید دارد، در واقع در راه سادات مصرف کرده است، چیز چیزی خلاف مصرف سادات، سهم سادات رو مصرف نکرده است. پس بنابراین دلیل بر فتوای صاحب عروه نسبت به سهم سادات این می شود: سهم سادات را باید در راه سادات و مستحق صرف کرد، خمس را حساب کردن به جای اون دل یک نوع مصرف کردن سهم سادات است برای سادات. این دلیل فتوای صاحب عروه هست. در اینجا دو تا اشکال بر این دلیل وارد هست. اشکال اول این است که مالک با این عملی که انجام داده است در واقع دو تا کار را انجام داده است. آمده است ما فی ذمه سید را و طلبی که به ذمه سید دارد اون را تبدیل به خمس کرده است. این کار کرده است. یکی دیگه هم آمده است خمسی که به گردن خودش هست تبدیلش کرده است به اون دینی که به گردن سید هست. دو طرفه ای نیست دیگه، نسبتشون نسبت تضایفه. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما مالک آمد دین سید را تبدیل به خمس کرد، پس در واقع خمس به ذمه خودش رو تبدیل به دین کرده است. تقابلشون از نوع تقابل تضایفی است. اگر این سقفه پس این هم میشه کف دیگه، اگر این کفه این هم میشه سقف. در اینجا باید بگیم خدمت عزیزان که باید مالک ولایت بر این دو کار داشته باشد. اشکال این است که مالک باید ولایت بر این دو تا کار داشته باشد. آیا می تواند مالک ولایت داشته باشد بر این دو تا کار؟ بعضی ها گفتن بله چون دلیل داریم، بله چون دلیل داریم که مالک ولایت بر این دو کار دارد. یکی از اون دلائل این است که مالک اعظم و شریکین هست. چون مال متعلق خمس 4/5 مال مالکه، 1/5 مال مستحقین خمسه، چه امام چه سادات. پس مالک اعظم و شریکینه. وقتی اعظم و شریکین باشد حق چنین کار رو هم دارد. این یکی. دلیل دوم این است که خمس حق کلی است. وقتی که حق کلی بود سهم سادات در همون کلی مصرف شده، یعنی در مصادیق کلی مصرف شده. وقتی سهم سادات در راه مصادیق کلی خرج بشود امتثال امر مولا شده است. امتثال امر مولا شده. اما اشکال بر دلیل اول. دلیل اول خدشه داره به خاطر این که درست از مالک اعظم و شریکین هست نسبت به سهم مستحقین خمس. این درست است، ولی این دلیل بر این دوتا کار و این گونه تصرفات نیست. بر مبنای کسر مشاع، بر مبنای کسر مشاع هر گونه تصرفی از جانب احد الشریکین باید با اذن شریک دیگری باشد، سواء کان یکیشون اعظم الشریکین باشد یا اعظم الشریکین نباشد، فرق نمی کند. خب در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما پس دلیل اول که اعظم الشریکین باشد مخدوش شد، البته بر مبنای کسر مشاع، و ما گفتیم همین کسر مشاع مبنای مشروعه، گرچه بر مبنای صاحب عروه چیه؟ بارها گفتیم مبنای صاحبارو کلی در معینه، بر مبنای کلی در معین نیازی به اذن شریک نیست، فقط کافیست اون شریکی که میخواد تصرف کند به اندازه سهم شریک دیگرش بگذارد. مرحوم شیخ انصاری مفصل بحث کلی در معین را تو مکاسب ذکر کرده، گفتم کلی در معین مثل ساون من صبرتن، یادتون از این جمله؟ ساون من صبرتن، من و شما در این خرمن گندم شریکیم، منتها من یک ساع در این خرمن با شما شریکم، یک ساع، یک سا میشه کلی، این خرمان ممکنه هزار تا سا باشه، من یه ساشو با شما شریکم، این یک سا کلیست منتها در معین کوپه معینی. اون شریک دیگر که 999 تا سا دارد او اعظم الشریکین هست، من اصغر الشریکین هستم. بر مبنای صاحب عروه که خمس را شراکتش از باب کلی معین میداند، اون اعظم الشریکین مجاز است تصرف کند، منتها باید به اندازه یک سا بذارد، اگر به اندازه یک سا باقی موند دیگه اون اعظم و شریکین حق دخالت در اون یک سا را نداره. ولی ما بر مبنای کسر مشاع داریم مسئله رو مطرح کنیم، بر مبنای کسر مشاع حق تصرف از اعظم و شریکین جایز نیست مگر با اذن اون شریک دیگر
در کل.
چرا؟ چون دست روی هر ذره ای از اون بگذاری، درست چهار پنجمش مال مالکه، ولی یک پنجم اون مالکه مستحقینه همسه، فرق نمی کنه، همونجا بارکر شراکت وجود داره به صورت کسر مشاع. لذا دلیل اول بر این گونه تصرفات مخدوشه و قابل پذیرش نیست. دلیل دوم این که گفتیم خمس حق کلیست، در باب خمس که حق کلیست سیره قطعیه متصله به عصر امام رو داریم ما. این سیره متصله به عصر امام که مالک می تواند خمس رو تبدیل کند، چه سیره ما داریم ما تو باید دقت بکنید. این فقاهت اینجاهاش خیلی مشخص میشه. سیره مربوط به اصل تبدیله، اصل تبدیل خمس به مال دیگر، به مال دیگر. اون وقت دو تا فرد دارد، تبدیل دو تا فرد دارد. یکی تبدیل کردن خمس به نقد و پول رایج، حالا پول رایج درهم باشه، دینار باشه، پول دیگر باشه، دلار باشه، ریال باشه، هرچی. دوم تبدیل خمس به عروض و کالا، به عروض و کالا. در مورد تحقق اون سیره نسبت به تبدیل خمس به نقد، این مورد پذیرشه، همه قبول کردند، حتی در عصر ائمه. بله، مثلا کسی در یک جای معدنی داشته، درآمدی داشته، درهم و دینار می آورده از خدمت امام علیه الصلاه و السلام، درست آقا؟ پس سیره در مورد تبدیل خمس به مال دیگر در مورد اون فردش که تبدیلش به نقده اون قدر متیقنه، ولی تبدیل خمس به عروض و کالا مورد اختلافی است. میخوانیم حواشی رو بعدن. بعضی ها تجویز کردن این تبدیل را هم، بعضی ها تجویز نکردند. پس سیره قطعیه یعنی تبدیل، تبدیل دو مصداق دارد، یکی تبدیل خمس به نقد رایج، دوم تبدیل خمس به عروض و کالا. سیره قطعیه در مورد تبدیل خم به نقد رایج محققه، اتفاقیست و قدر متیقنش هم همینه، ولی تحقق سیره در مورد تبدیل خم به عروض این مسلم نیست، قطعی نیست، ولذا فقها اختلاف نظر دارن راجع به این تبدیل. بعضی ها میگن تبدیل جایزه، مشهور میگن تبدیل جایزه نیست، نمیشود خمس را تبدیل کرد به عروض و کالا. مثلا فرض کنید یک مالکیست معدن داشته، به این معدنش خمس تعلق گرفته، بگه آقا من در مقابل این خمس بیام به شما مثلا فرض کنید که 50,000 کیلو مرغ بدم، یا مثلا فرض کنید چقدر طاق پاشه به شما بدم، یا فرش به شما بدم. نه، مشهور میگه نه، این جایز است. ولی خب غیر مشهور هم میگه نه، مشکلی نداره. حالا اینکه مستحق راضی باشه یا نباشه بحث دیگریست. ها، تبدیل به عروض باشه، آیا رضایت مستحق دخالت داره یا نه، مسئله دیگری بعداً بحثش میکنیم، تو مسئله بعدی مطرح میشه انشاءالله. در اینجا همیشه در دلائل لبیه ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. سیره دلیل لفظی نیست، بلکه سیره دلیل لبیست. چون دلیل لبیست، در اینجا قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقنش جواز تبدیل خمس به پول ها، جواز تبدیل خمس به پول ها. تا اینجا دارد شد؟ خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله در اینجا باید بگیم که اون سیره‌ای که ما عرض کردیم خدمت شما تقریبا نوشته شده تو کتاب‌های فقهی ما، غیر از اینکه تو روایات وجود داشته، سیره که وجود داشته در بین متشرعین، اونی که در کتاب‌های فقهی نوشته شده از زمان شیخ طوسی است تا زمان شیخ انصاری و الی زمان نهازا که ما عملا هم می‌بینیم، که ما عملا هم می‌بینیم. منتها وجود این سیره تو روایات هم موجود هست، وجود این سیره در روایات هم موجود هست و در عصر کنونی هم اگر بخواد خود اون خمس رو بیارد کار مشکلی است، ولی تبدیلش به نقد رایج بسیار کار آسان است. الان خود آقایون مراجع معمولا شما رو حساب میدن به مقلدین خودشون، میگن خمس را به این حساب شما وارز کنید. خب کالا میریزن یا پول میریزن؟ پول میریزن دیگه. پس سیره الان هم هست، از عصر ائمه بوده که در روایات، بعد توی کتابای فقهی هم زمان شیخ طوسی همینطور بیا تا شیخ انصاری، از شیخ انصاری بعدم هست، زمان خودمون که ما داره مشاهده میکنیم عملا اینطوریه. اما در مورد تبدیلش به عروض، نه این بحث اختلافی است. خب پس بنابراین این که مرحوم صاحب عروه به طور مطلق فرموده است مالک میتواند دین سید را، بدهی سید را به عنوان خمس حساب کند، این به صورت مطلق بودنی محلش کاله. اگر پول باشد بله مشکلی نیست، طبق سیره قطعی گرفتیم. ولی اگر چنانچه کالا باشد، مثلا فرض کنید سید آمد از پیش پارچه فروش 50 متر پارچه عرض کنم خدمت شما بهش داده، 50 متر پارچه بهش داده، بعدا همین پارچه فروش که خمس بدهکار می شود نمیتواند اون 50 متر پارچه را به عنوان خمس حساب کند، نمیتواند. گرسی میگم نمیتواند یعنی اختلافی ها، مشهور میگن جایز نیست.
ولی بله پارچه
را اگر اینطور باشه مشکلی نیست. نه اینجا همیشه اینطوری نیست. الان من خودم دیروز 12 تا سیمان نیاز داشتم برای ساخت، گرفتم گفت شرطی که سیمان برای من بیاری. گاهی خواهد بیش میادیم
شما نه سیدید نه محتاج.
نه میدونم، نه میخوام عرض کنم خدمت شما. آره غرض اینه که گاهی خواهد، نه طرف میگه من همین کالا را از این میخوام. خب ملاحظه فرمودید؟ یا الان خیلی اتفاق رواج داره، میگه من گوشواره هام را بد میدم به شرطی که گوشواره بهم بدی، به اندازه رو شما گوشواره به من بدید، من پول نمیخوام. خب بالاخره مواردی پیش میاد که طرف کالای وقتی میده به قرض به کسی همون کالا را میخواد، یعنی همون جنس از شما میخواد، یا قبل مصرفی نباشه.
حالا
نه اون جنس باشد
ممکن اصلا یک کالای دیگه
بخواد عوضش بگه، فرق نمیکنه. حالا ما مثال داریم میدیم،
شما پارچه به من بده من گندم بگیرم،
بله مشکلی نیست. اون در باب معاملات این مشکلی نیست، ولی بحث ما در چیه؟ تبدیل خمس به کالاست. که گفتیم نه، این اختلافیست و درست نیست و صحیح نیست. خب پس تا اینجا فتوای صاحب عروه که مطلقا گفت میتواند تبدیل کند حرفش قابل پذیرش، در مورد پول درسته، ولی در مورد تبدیلی به عروض درست نیست.
درست نیست.
آره، احسنتم، درست. ما در اینجا یه مقداری عرض کنم. بعضی‌ها گفتن آقا خب تبدیل خمس به پول و نقد که قابل پذیرش هم است، ما بیان الغاء خصوصیت بکنیم. بگیم آقا پول که خصوصیت نداره، مهم این است که از طریق تبدیل دین اون سید پرداخت بشه. مهم این است. وقتی که مهم این هست، پول که پذیرفته شده، پس بنابراین القاء خصوصیت کنیم از پول، بگیم پول خصوصیتی ندارد، میتواند تبدیل به چی بکند؟ دین بکند. در اینجا برای القاء خصوصیت در احکام شرعی بازم ما دلیل باید نیاد داره. همینطور دلمون بخواد القاء خصوصیت کنیم بدون دلیل میشه استحسان. شما در اصول خوندید که استحسان هم جزء منابع اهل سنته، جزء منابع ما محسوب نمیشه. زنتا بعد من چند تا حاشیه رو که در ارتباط وجود داره من بخونم خدمت شما. وقتی صاحب عروه فرمود میتواند خمس را به جای دین حساب کند، چند تا حاشیه وجود داره، ما دو سه تاشو میخونیم خدمت شما. حاشیه بروجردی فرموده است که الاحود الاقباز و القبض. مرحوم آقای بروجردی فرموده الاحود الاقباز و القبض، یعنی خوب است که سید پول را به عنوان دین به قبض را، یعنی کالا را، کلن کالا را، پول که گفتیم مشکلی نیست، اون کالایی که به گردنش هست بیاد بدهد به طلبکار و قبض طلبکار که در اومد، طلبکار همون رو به عنوان خمس بهش بده. احتیاط در این. حاشیه بعدی مال مرحوم امام رحمت الله علیه هست. ایشون فرمودند که مع اذن الحاکم علی الاحود، اون تبدیل خمس به اون دینی که بر عهده سید هست، اینو برود با اجازه حاکم شرع انجام بدهد. بعد گفته که والاحود منه القبض والاقباض ایضا. احوت تر از اون احوت قبلی اینه که قبض و اقباض صورت بگیره، یعنی سید بیاد دین مالک رو بده، مالک خمس رو به او بده. مرحوم امام بود، مرحوم امام، بله. مرحوم آی خونساری فرموده است که حاشیه سوم، مرحوم آقای خونساری فرموده است که ولا یترک الاحتیاطو بالاقباض والقبض. الخونساری احتیاط نباید ترک بشه، که این حاشیهش با آقای بروجردی و مرحوم امام حاشیه یکی شدن. فقط فرق حاشیه مرحوم امام با آقای بروجردی و خونساری اینه که شو فرموده است که حق سید را میخواد تبدیل به دین سید بکنه، اون باید اجازه بگیره. اگر اجازه نگیره، یعنی مرحوم امام گفت احوت تر از اذن از حاکم اینه که اصلا قبض با صورت بگیره این. ولی از همون اول آی بروجردی آی خونساری فرمودن که قبض اقباض صورت بگیره. آی خویی چهارمین حاشیه آی خوییه که اصلا میفرمان بفی اشکالون، اصلا در تبدیل اشکال وجود داره، حتی شون قائل به احتیاط هم نشدند. خب بنابراین در اینجا باید بگیم خدمت شما، در تبدیل خمس به مطلق ما فی الذمه اشکال وجود دارد. به مطلق اشکاله، ولی نسبت به تبدیل ما فی الذمه به پول که خمس رو از اون کرد کرد، این سیره قطعی وجود دارد، ولی نسبت به کالاهای دیگر نه، این اشکال دارد. ولا یترک الاحتیاطو، حاشیه زدیم ما بر عربت الوزقا، لا یترک الاحتیاطو، احتیاط نباید ترک بشه. احتیاط به چیه؟ به اذن الحاکم او بالقبض والاقباض، اینی که من گفتم در این من حواشا نیست. لا یترک الاحتیاط به اذن الحاکم او بالقبض والاقباض. چی؟
از طرف مالک و مستحق.
قبض اقباض دو طرف؟
دیگر مالک و مستحق.
خب همین مستحق دینشو به مالک میده، مالک همون رو بده به سید بانوان خوند. به این صورته. خب جلسه آینده ما انشاءالله میریم سراغ مسئله بعدی که مسئله 17 هم باشه انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.